ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گزارشگر ویژه سازمان ملل اولین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. عربستان سعودی از دبیر کل سازمان ملل خواست تا شورای امنیت را در جریان توطئه ترور سفیر آن کشور در آمریکا قرار دهد. 3 نفر در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، اولین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد. احمد شهید در گزارش خود با برشمردن موارد متعدد سرکوبی فعالان حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مجازات اعدام، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، خرداد ماه گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران تعیین شد. عربستان سعودی به طور رسمی از بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، درخواست کرده است تا شورای امنیت آن سازمان را در جریان آنچه توطئه نفرت‌بار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، این درخواست از سوی نمایندگی رسمی این کشور در سازمان ملل متحد به بان کی مون ارائه شده است. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی خواستار مجازات تمام کسانی است که در این اقدام به گفته این کشور نفرت آور دست داشتند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، اتهام‌های آمریکا در مورد دخالت ایران در ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی را فاقد منطق حقوقی خواند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران، ضمن رد هر گونه ارتباط بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی با متهم بازداشت شده، گفته شده است که آمریکا علی‌رغم درخواست صریح ایران تاکنون هیچ اطلاعات فردی از متهم یا متهمان را برای اعلام نظر و درخواست همکاری مشترک در اختیار جمهوری اسلامی نگذاشته است. وزارت خارجه ایران همچنین در این بیانیه مسئولیت ایجاد تنش و مخدوش کردن امنیت بین‌المللی ناشی از اتهام‌های اخیر را متوجه دولت آمریکا دانسته است. به گزارش رسانه‌های ایران، 3 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعدام شدند. 2 نفر اول در زندان ساری و نفر سوم در ملأ عام در شهر مرودشت به دار آویخته شدند. و اما حزب سوسیالیست فرانسه برای تعیین نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، در اقدامی بی سابقه امروز یکشنبه انتخابات مقدماتی برگزار می کند. انتخابات مقدماتی که نمونه برداری از مدل آمریکایی محسوب می شود، نامزد این حزب را برای رقابت با نیکولا سارکوزی در سال آینده تعیین خواهد کرد. انتخابات امروز بین فرانسوا آلان، دبیر اول سابق حزب سوسیالیست، و مارتین اوبری که یک بار سمت وزارت کار فرانسه را بر عهده داشته برگزار می شود. دوره ریاست جمهوری در فرانسه 5 ساله است و برخی نظرسنجی ها نشانگران است که محبوبیت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری راستگرای فعلی، کاهش چشمگیری داشته است. رئیس جمهوری آلمان کریستیان وولف در دیداری سرزده از کابل با حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، گفتگو کرد. رئیس جمهوری آلمان تاکید کرده که این کشور به حمایت از افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 ادامه خواهد داد و دوست و شریکی قابل اعتماد برای دولت افغانستان خواهد بود. آلمان نزدیک به 5000 سرباز در افغانستان دارد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری آلمان در 44 سال گذشته از افغانستان دیدار می کند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و در 25 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم که شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشید. برنامه دیدگاه ها رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا میکنه.
دیدگاه ها عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع آنچه آمریکا آن را کشف یک توطئه ترور در واشنگتن نامیده، دو نام را بیش از هر زمان دیگر در رسانه‌ها تنین انداز کرده است: ایران و عربستان سعودی. در روزهایی که از اعلام انتصاب طرح ترور به ایران می‌گذرد، رسانه‌های بین‌المللی به گمانه‌زنی در این باره و پیامدهای چنین اتهامی پرداختند. بر مبنای این اتهام، فردی ایرانی آمریکایی که منابع فارسی زبان از او با نام منصور ارباب سیار یاد کردند، از جمله با همکاری سپاه قدس در صدد استخدام یک گروه قاچاق مواد مخدر مکزیکی برای اقدام به ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده است. مسئولان آمریکا و عربستان با تأکید بر اینکه شواهد حاکی از نقش ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن است، وعده پاسخی در خور به ایران دادند. پاسخی که از همکنون پیشبینی می شود به تشدید فشارها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف باشد. با این حال ایران به شدت این اتهام را رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا می داند. تازه ترین واکنش در ایران از زبان رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه شد که روز شنبه در سخنانی در کرمانشاه طرح چنین اتهامی علیه تهران را توطئه‌ای مهمل و بی اساس خواند و تأکید کرد که این توطئه نگرفت و نخواهد گرفت. در رسانه ها هم موضوع اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با گمان زنی های متفاوتی روبرو شده است. رسانه هایی که انتساب این موضوع به ایران را درست می دانند، بیشتر بر سابقه جمهوری اسلامی ایران در طراحی اقدامات تروریستی در گذشته و اختلافهای پیدا و پنهان عربستان سعودی و ایران و تلاش دو کشور برای تقویت اردوگاه خود در منطقه تاکید می‌کنند و معتقدند طرح این اتهام از سوی مقام‌های ارشد آمریکا از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان امنیت داخلی این کشور و تشکیل دادگاه در این زمینه حاکی از آن است که شواهدی مستدل و کافی برای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در این اقدام وجود دارد. در مقابل هستند رسانه‌هایی که با تأکید بر چند موضوع ارتکاب جمهوری اسلامی ایران به چنین اقدامی را نامحتمل می‌دانند. از جمله این که به گفته آنان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در طول 30 سال روابط خصمانه با آمریکا در خاک این کشور دست به اقدام تروریستی نزده، یا حتی در زمان جنگ 8 ساله هم که پادشاهی سعودی اصلی ترین حامی عراق بود مرتکب اقدامی تلافی جویانه علیه عربستان نشد. برخی تحلیلگران همچنین با تحلیل وضعیت و پیشینه متهم اصلی این پرونده که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، از جمله روایت‌های آشنایان با او درباره مبتلا بودن او به فراموشی، سرمایه‌گذاری سپاه قدس را بر روی چنین فردی نامحتمل می‌دانند. موضوع این اتهام و واکنش‌ها و اختلاف نظرها در مورد ماهیت پیوند ایران با این ماجرا را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با 3 میهمان برنامه در میان گذاشتیم: عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا در پالو آلتو، منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسگو. آقای میلانی، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران، روش عملیات و به اجرا گذاشتن اونچه واشنگتن طرح ترور سفیر عربستان نامیده، تا چه حد با اقدامهای تروریستی که به ایران نسبت داده شده در گذشته شباهت داره؟
به گمان من هم بی‌شباهت، ولی همون سوابقی که شما بهش اشاره کردید شاید مهمترین علتی است که امکانه گناهکار بودن رژیم رو میسر میکنن. یعنی اگر این اتهام با این جزئیاتی که الان در موردش هست ممکنه جزئیات دیگری باشه که هنوز نمیدونیم، ولی اون چیزی که تا به حال دست کم در سطح عمومی مطرح بوده و قابل دسترسی بوده، این اگر در مورد هر کشور دیگری در حتی در خاورمیانه گفته میشد غیر قابل باور بود. ولی رژیمی که مثل رژیم ایران سوابق و لاحقش تهدید و اجرای حکم اعدام علیه مخالفینش در خارج هست، برای این رژیم گرچه ثقیله که کسی مثل این شخص رو استفاده بکنه، ولی مواردی که از افراد ناباب استفاده کردن، مواردی که از الوات و اشرار استفاده کردن، به قول خود فرماندار قم به گمان من اخیراً گفته بود در سرکود و جریان جنبش سبز یکی از معتمدترین نیروهای خونها همین الوات و اشراری بودن که از زندان آزاد میکردن برای اینکه مردم رو بزنن. این سوابق هست که رژیم رو به گمان من یک کمی در معرض اتهام بیشتری قرار میده.
آقای فرهنگ، پیامدهای چنین سوء قصدی آیا به نفع جمهوری اسلامی ایران می بود یا به ضررش در یک محاسبه هزینه و فایده؟
پیامدهای این ماجرا اگر واقعا چنین اتفاق می افتاد و آلودگی ایران روشن می شد، یک اعلام جنگ ایران علیه آمریکا بود و به طور اجتناب ناپذیر به عکس العمل نظامی ایران می انجامید. به همین دلیلم هست که اگر ما بخوایم با معیارهای منطقی دنبال انگیزه ایران برای آلودگی در این طرح باشیم، بسیار سخته که بپذیریم بدون داشتن دلیل و مدرک و شواهد محکم پسند، بسیار سخته که بگیم ایران در این کار دخالت داشته. یکی اینه. بعدی به طور کلی وقتی طراحان سیاست خارجی آمریکا و جمهوری اسلامی یک دیگر رو متهم میکنن که قانون شکنی کردن و یا این نوع آلودگی های تروریستی دارن، بسیار سخته که بگیم کدومشون داره از طرح این مسئله سوء استفاده میکنه و یا حداقل اقراق میکنه در یک واقعیتی که وجود داشته. برای اینکه کارنامه هر دو در این رابطه کارنامه های بسیار سوال انگیزی، هم در رابطه با عراق هم در رابطه با ویتنام، بارها و بارها مواضعی که سیاستمداران دولت آمریکا راجع به این کشورها میگرفتن ارتباطی با واقعیت ها نداشت و بعد اسناد و مدارک نشون داد که اینها فقط برای آمادگی افکار عمومی آمریکا و بقیه جهان برای اقدامات نظامی استفاده میشد. ولی از طرف دیگه در این مشکلی که ما در این بدیم، از طرف دیگه این که رژیم ایران همینطور که آقای میلانی توضیح میدادن، اگه ما بخوایم فقط با معیارهای منطقی یا حداقل به طور تلویحی فرض بکنیم که در ایران بینش و حسابگری وجود داره برای دولت مردان که برخوردار از نوعی خردگرایی است در چارچوب منافع رژیم و بر اون اساس بخوایم نیت و انتظارات رژیم رو از دست دادن به چنین اقدامی مورد بررسی قرار بدیم، این فرض خودش یک گرفتاری داره و اون اینه که در 32 سال گذشته موارد متعددی بوده که عمل کرده رژیم ایران چه در امور داخلی و چه در حریم سیاست خارجی با هیچ گونه منطق و روابط علت و معلولی قابل فهم نبوده. و حالا آیا در ایران تمامیت رژیم بوده یا بخشی از رژیم بوده که خواسته دست به چنین اقدامی بزنه و بعد مقامات آمریکایی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این رو در واقع با اقراق‌گویی مطرح کردن برای اینکه بتونن استفاده تبلیغاتی از اون بکنن و این رقابتی رو که بین عربستان و سعودی و ایران در منطقه وجود داره که در واقع برای قوی کردن دست ایران آمریکا خودش نقش اساسی داشته در اینجا بتونن تأثیری بذارن، تمام اینا یعنی پیامدهای این عمل حتی اگر این واقعیتی نباشه درش و یا واقعیت بسیار کوچیکی باشه که به شکل اقراق‌آمیزی مطرح شده، خود این که وزیر دادگستری آمریکا و رئیس پلیس فدرال آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی ایران رو متهم میکنن که در طرح و مدیریت این اقدام نقش داشته، این خودش یک پیامدهای مهمی میتونه داشته باشه که این پیامدها در واقع تنها نتیجه‌ای که به ما میده اینه که دولت آمریکا از هر نوع مذاکره و هر نوع گفتگوی مصالحت‌آمیز برای اختلافاتش با ایران در واقع زده شده، دل سرد شده و تشدید این تقابل رو تنها راه فشار آوردن به ایران و جلب حمایت کشورهای دیگه، خصوصا در چارچوب شورای امنیت و کشورهای خاورمیانه، برای منزوی کردن بیشتر ایران و تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران ازش استفاده بکنه و بسیار بعیده که این پیامد بتونه به درگیری نظامی کشیده بشه.
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنین در این باره؟ شناخت در مورد شیوه های ضربتی کارتل های مواد مخدر مکزیک تا چقدر میتونه مسئله رو روشن‌تر کنه؟
اطلاعاتی که هم آمریکایی ها منتشر کردن و هم در منابع آزاد منتشر شده حاکی از ابتکار عمل داشتن مقامات FBI هست در شکل دادن به این ماجرا، ولی در اینکه به هر حال نیروی قدس در ایران عملیات برون مرزی رو انجام میده، در اینکه نیروی قدس کنترل به مرز ایران افغانستان رو تا حدود زیادی در اختیار داره تردیدی نیست، و در گذشته نیز همین نیروی قدس و ایران از روش‌های غیر قراردادی برای اجرای طرح‌های مشابه استفاده کردند. بنابراین بعید نیست که حتی اگر ابتکار عمل توسط مامورین FBI بوده باشه، سپاه پاسداران و نیروی قدس در این دام افتادن و با آمادگی که داشتن برای همکاری این جریان رو به مسیری بردن که حالا ما شاهدش هستیم و روی زمین شواهدی وجود داره دایر به دست داشتن این عوامل در اون طرحی که حالا بخشی از اون تنها افشا شده، یعنی نسبت آقای منصور ارباب سیار با آقای علی غلام شکوری نسبت ثابت شده است. تلفن‌هایی که اینها با هم انجام دادن، گفتگوهایی کردن ضبط شده، حواله‌های پولی در دو قسمت صورت گرفته، تماس‌های آقای منصور ارباب سیار با طرف‌های کارتل مواد مخدر در مکزیکو ثبت شده و اینها شواهدی است که روی زمین وجود داره و نمیشه اونها رو منکر شد. در گذشته اگرچه وزیر خارجه ایران اعلام کرده که ما در این کار اصلا دستی نداشتیم، قضیه رو خیلی ساده لوحانه خوانده و اون رو رد کرده، ولی وزیر خارجه ایران هم سال گذشته زمانی که همین نیروی قدس 13 کانتینر اسلحه رو از بندر عباس حمل می کردن برای نیجریه در لاگوس که به مقصدی در بقیه کشورهای آفریقا اعزام بشه، اعلام کرد که این ماجرا دروغه، از اصل باطله، ولی وزیر خارجه وقت چند هفته بعد مجبور شد برای خونسا کردن عوارض اقدامی که نیروی قدس ابتکار عمل رو به دست داشت و انجام داده بود، راهی کشورهای آفریقایی من جمله نیجریه بشه برای گفتگو کردن و به هر حال همونطور که عرض کردم خونسا کردن عوارضش. اگرچه قضیه به نظر قراردادی نمیرسه، شکل ابتکاری اون رو نمیشه به این علت رد کرد که سپاه قدس در گذشته با باندهای مواد مخدر در ارتباط نبوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای میلانی، اگر موافق باشیم بپردازیم بیشتر حالا به پیامد این خبر. در چه صورت این گزارش ها، این اتهامات میتونه به محکومیت ایران در دادگاه بین المللی بکشه؟
من فکر میکنم اگر همونطوری که آقای اوباما ادعا کرده، اگر اسناد محکم پسندی دارن داله بر این که نه فقط آقای شکوری بلکه مراتب بالاتر دولت در این کار دست داشتن، من فکر میکنم حتما کارشون به دادگاه خواهد کشید و دادگاه به گمان من دادگاه بین‌المللی قبلش خواهد بود. من فکر میکنم عربستان حتما واکنش نشون خواهد داد، من فکر میکنم اروپا حتما واکنش نشون خواهد داد. کافی است فکر بکنید که کشورهای عرب خلیج فارس متحد بشن و قیمت نفت رو تصمیم بگیرن به طور جدی بیارن پایین. اونها تحمل اقتصادی این کار رو دارن و توان نفتی این کار رو دارم. هر بشکه یک دلار کاهش در بشکه نفت چیزی نزدیک یک میلیارد دلار درآمد سالانه ایران رو کم میکنه. با بعضی که اینها الان دارن، خب این خودش میتونه تأثیر پیامدهای جدی داشته باشه. اگر دولت آمریکا تا به حال خیلی محتاطانه در این مورد حرف زده که ما هنوز نمیدونیم تا چه حد در چه مرتبه این تصمیم گیری وجود داشته در ایران، ولی اگر تصمیم بگیرن که اسنادی دارن داله بر این که فرماندهی کل قدس در این قضیه دست داشته، به نظر من پیامدهاش بسیار بسیار جدی میتونه باشه. همونطوری که آقای تقی‌زاده فرمودن، شواهدی در دست است که همین چند ماه پیش ایران 1 میلیارد دلار به نیجریه باج سیبیل داد برای اینکه اون فرمانده قدسی که گرفته بودن با این کانتینرها رو آزاد بکنه. موارد دیگری هم هست که از این نوع کارها، از کانتینرهایی که همین اخیراً در ترکیه دو بار ضبط شده. 30 ساله که رژیم در حالی که 120 نفر از مخالفین خودش رو در اروپا قتل و عام کرده، در آمریکا یک بار این کار رو کرده و اون یک بار 30 سال پیش بوده و بعد از اون هرگز جرأت این که در اینجا به این کار دست بزنه نکرده. اگر ایران واقعا این کار رو کرده باشه، همونطوری که آقای فرهنگ هم گفتن، به نظر من این یک مرحله جدیدی است از تنش، یک نوع اعلام جنگی است، یک نوع حلمن مبارز طلبیدن اگر خیلی بزرگی است. اگر واقعا معلوم بشه که مقامات عالی رتبه ایران در این کار دست داشتن، واقعا در حد اعلام معارضه جدی است. خب جهان هم، آمریکا هم، اعراب هم، عربستان هم، اسرائیل هم در مقام معارضه خواهند برخواهند خواست.
آقای فرهنگ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره صحبت کرده، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم تا حالا سکوت کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران این امر رو مضحک و ساختگی قلمداد کرده. با توجه به الگوی رفتاری سیاستگزاران ایران، چه رفتاری رو از اونها ممکنه که ما ببینیم در روزهای آینده، و اون قسمتش که علنی به کنار و اون قسمتش که پشت درهای بسته ممکنه که شکل بگیره و انجام بشه؟
این موضع دولت مردان ایران که کوچکترین دخالتی در این امر نداشتند و به طور کلی این اتهام ثانیه بدونن، دقیقاً مطابق عکس العملی است که اینها به تمام جنایات خودشون در 32 سال گذشته انجام دادن. شما یک مورد، بیش از 100 نفر ایرانی در خارج از کشور ترور شدند. دولت ایران حتی یک بار در رابطه با یکی از این افراد مسئولیت رو قبول نکرد. حتی اون فردی که آقای طباطبایی رو در سال 1980 کشت، هیچ وقت دولت ایران این رو قبول نکرد، ولی اون قاتل در یک فیلم مخمل باف حاضر شد و رسما صحبت کرد، حتی در این برنامه تلویزیونی ABC. بنابراین این قابل فهمه که هیچ جنایتکاری هیچ وقت نمیاد بگه من این کار رو انجام دادن، خصوصا جنایتکارانی که در واقع دولت مردان مسئولین یک کشور هستند. ولی واقعیت امر اینه که این ماجرا، حالا به هر چه قدم که ممکنه اقراگویی درش شده باشه، واقعا ما نمیدونیم، شاید اسناد و مدارک و شواهد آینده بتونه ما رو بیشتر آگاه بکنه که ماجرا چی بوده، ولی این موضوع روی رقابت عربستان سعودی و ایران تأثیر داره، روی موقعیت ایران در جهان تأثیر داره، و آمریکایی‌ها در دو مورد سعی میکنن که از این واقعه در فشار آوردن بیشتر به ایران استفاده بکنن. یکی تلاش برای راضی کردن چین و روسیه در شورای امنیت که بتونن تحریم‌های شدیدتری رو علیه ایران به کار ببرن، و حتی سعی خواهند کرد که از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد استفاده بکنن، یعنی دقیقا همون برنامه‌ای که راجع به عراق اجرا شد در سال 1990، نه در سال 2003، که ایران خطری است برای صلح و امنیت بین المللی، و اگر واقعا این برنامه اثبات بشه، این میتونه مؤثر باشه در تاثیرگذاری روی اعضای شورای امنیت، حتی روسیه و چین و همینطور کشورهای دیگه‌ای که با ایران روابط تجاری دارن، که تا حالا توجیه اونا در ادامه روابط تجاریشون با ایران و عدم اجرای خواسته های آمریکا و حتی قطعنامه های شورای امنیت این بوده که ایران در عمل خطری برای همسایگان خودش از جهت نظامی و خطر امنیتی برای همسایگان خودش نیست و حتی کمکی هم که ایران به مثلا حماس میکنه در برای بسیاری از مردم جهان این کمک به تروریست نیست. یعنی حماس به عنوان یک تشکیلات سیاسی نظامی در برابر توسعه طلبی استعماری اسرائیل حق مقاومت داره، حالا یه عده بتونن اون رو به عنوان تروریست مطرح بکنن و غیر ذالک، اون امر جداگونه است. ولی این موضوع خارج از اون حرف هاست. یکی هم در داخل منطقه است که این رقابتی که بین عربستان سعودی و ایران وجود داره که بعد از اینکه آمریکا عراق رو تبدیل به کشوری کرد که به وسیله شیعیان کاملا کنترل میشه و این شیعیان بر مبنای حسابگری های خودشون ایران رو در دراز مدت یک متحد مورد اعتمادتری میدونن تا هر کشور دیگری رو در منطقه، و اونم برای ما قابل قبوله و ارتباطش با آقای مالکی از رژیم سوریه هم حمایت میکنه و رژیم سوریه هم ارتباطات نزدیکی با حزب الله داره. بنابراین این خط شیعی که از جنوب لبنان، سوریه و عراق و ایران تشکیل شده، این برای عربستان سعودی یک چالش واقعا بی سابقه تاریخی در منطقه است که در این رابطه عربستان سعودی از این ماجرا استفاده خواهد کرد که کشورهای عربی خلیج فارس رو چه در رابطه تولید نفت و تاثیرگذاری روی قیمت نفت و چه در رابطه با تلاش کلی که این تقابلی که در ایران وجود داره بتونه از اینا استفاده بکنه و حتما مورد استفاده قرار بگیره، برای اینکه ماهیت رژیم ایران و جنایاتی که این رژیم در 32 سال گذشته در خارج و داخل کشور کرده هیچ اعتباری برای انکار کردن این رژیم در این نوع مسائل باقی نگذاشته. بنابراین ادعای رژیم که نقشی در این امر نداشته حتی اگر درست باشه، ولی بر مبنای کارنامه رژیم تأثیری روی قالب افکار عمومی دنیا نداره. اینه که من فکر میکنم که این ماجرا به هر شکلی که بخواد تموم بشه ایران رو آسیب پذیرتر میکنه و انزوای ایران رو افزایش میده و اتحاد جهانی رو در فشار آوردن به ایران زیاد میکنه.
آقای تغییرزاده، با حمایت بریتانیا و فرانسه از اتهاماتی که آمریکا به ایران وارد کرده در این مورد روبرو هستیم از سوی، و از سوی دیگه با احتیاط چین و روسیه، برایند این دو برای ایران چی میتونه باشه؟ آیا با نظر آقای فرهنگ شما موافقی؟
اون چی که واقعیت داره این است که برنامه اتمی ایران و پیگیری هدفهای مشکوکش همچنان بزرگترین مشغله کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و همینطور همسایگان ایران من جمله عربستان سعودی و دورتر از اون اسرائیل. به این موضوع به علت به نظر من پیش آمدن بهار عربی توجه زیادی مبذول نشده، حالون که خطر همچنان از دید این کشورها وجود داشته. کاری که صورت گرفته این مجموعه رو علیه ایران متحدتر خواهد کرد، مواضع ایران رو ضعیفتر خواهد کرد، ضمن اینکه برخورد ایران با مسئله ادامه جنگ در افغانستان و همینطور امنیت در عراق همچنان مورد مخالفت آمریکا، نارضایتی آمریکاست و این تضعیف به نوعی آمریکایی‌ها رو هم راضی خواهد کرد. بی تردید آمریکا این ابتکار دیپلماتیک رو آغاز کرده که یک اتحاد تازه‌ای رو علیه ایران در دنیا شکل بده که این اتحاد در خط دوم همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن روسیه و چین رو هم در بر خواهد داشت. حداقل هدف این است که ایران در منطقه منزوی‌تر بشه و ضعیف‌تر شدن ایران اون رو وادار بکنه به دادن امتیازاتی، و اگر به دادن این امتیازات داوطلبانه آماده نیست مجبور به دادن امتیازاتی بشه. حال اون که اون کسانی که ابتکار این عملو در داخل ایران در دست داشتن مانند آمریکا که حمایت خارجی رو تونسته جلب کنه و در آغاز ایجاد یک ائتلاف تازه علیه ایران هست، جریان‌های ماندگار مثل رهبری ایران و مثل نیروی قدس از بقیه جریان‌های داخلی ایران حمایت لازم رو نگرفتن. توجه کنیم احمدی نژاد در این مورد کاملا سکوت اختیار کرده، چرا که خودش رو یک جریان گذرا میبینه و این ماجرا رو به زیان تصمیم گیرهایی که جریان‌های ماندگار هیئت حاکمه ایران هستند. به نظر من تصمیم گیری ابلهانه‌ای بوده، به صورت خامی طراحی شده و عوارض اون منجر به ضعیف‌تر شدن ایران در منطقه و تقویت دست آمریکا علیه ایران خواهد شد.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای عباس میلانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما خواستار انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده سازمان ملل درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. گزارشگر ویژه سازمان ملل اولین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می دهد. عربستان سعودی به طور رسمی از دبیر کل سازمان ملل خواست تا پرونده ترور سفیر این کشور در واشنگتن به شورای امنیت ارجاع شود. وزارت خارجه ایران در واکنش به اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن می گوید اتهام های آمریکا مبنای حقوقی ندارد. محمود احمدی نژاد با رد اتهام آمریکا گفت که ملت با فرهنگ ایران نیازی به ترور ندارد. عربستان سعودی نسبت به آشوب احتمالی در مراسم حج امسال هشدار داد. اسرائیل فهرست زندانیان فلسطینی را که به زودی آزاد خواهند شد منتشر کرد. نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در مورد سوریه امروز در قاهره مصر برگزار می شود. 3 نفر در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعدام شدند. رئیس جمهوری آلمان در دیداری سرزده از کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. حزب سوسیالیست فرانسه برای تعیین رقیب نیکولا سارکوزی امروز انتخابات مقدماتی برگزار می‌کند. پایتخت تایلند خود را برای مقابله با سیل کم سابقه آماده می‌کند. و ده‌ها هزار نفر در ده‌ها کشور جهان دیروز در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را تصرف کنید تظاهرات کردند. وزارت خارجه ایران روز شنبه به اتهام مطرح شده از سوی آمریکا درباره دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان واکنش نشان داد. ایران در این بیانیه آمریکا را متهم به مخدوش کردن امنیت بین المللی کرده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای به اتهام مطرح شده از سوی آمریکا واکنش نشان داد. به گزارش ایرنا در بیانیه وزارت امور خارجه ایران ضمن رد اتهام مطرح شده مبنی بر دست داشتن ایران در طراحی ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن مسئولیت ایجاد تنش و مخدوش کردن امنیت بین المللی را متوجه دولت آمریکا کرده است. ایالات متحده هفته گذشته ایران را متهم کرد که با به خدمت گرفتن 2 شهروندش به نامهای منصور ارباب سیار و غلام شکوری قصد داشته با همکاری قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کند. بر پایه این بیانیه مقام‌های ایران از آمریکا صریحاً درخواست کرده‌اند اطلاعات فردی متهم برای بررسی و اعلام نظر به آنها ارائه شود، درخواستی که به گفته آنها از سوی آمریکا انجام نشده است. این در حالی است که ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که میان ایران و آمریکا تماسی مستقیم برقرار شده است و به گزارش برخی رسانه‌های بین‌المللی این دیدار روز چهارشنبه میان سوزان رایس و محمد خزائی، سفرای آمریکا و ایران در سازمان ملل متحد انجام گرفته است، گرچه ایران برقراری این تماس را تکذیب کرد. در ادامه این بیانیه، ایران خود را به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم و از پیشگامان مبارزه با این پدیده خوانده است. به گزارش ایرنا، در بخش دیگری از این بیانیه، سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی مبتنی بر صلح و تعمیق امنیت توصیف شده است. این در حالی است که شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه از پاسخ محکم کشورش به طرح ترور سفیرش در واشنگتن خبر داد و آن را بازتاب دهنده سیاست‌های ایران در منطقه خواند. عربستان سعودی همچنین به طور رسمی از دبیر کل سازمان ملل خواسته که پرونده ترور سفیران کشور در واشنگتن به شورای امنیت ارجاع شود. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه از وزیر خارجه عربستان سعودی خواست که با دقت و دوراندیشی در مورد اقدامات آمریکا در قبال ایران برخورد کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، اولین گزارش رسمیش از وضعیت حقوق بشر در ایران رو به سازمان ملل ارائه داده است. بر پایه گزارش‌ها، این گزارش حاوی مواردی است که از نقض حقوق بشر در ایران و انتقادهایی از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در برخورد با روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، وکلا و منتقدان حکومت. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
بیش از 20 صفحه گزارش از نقض حقوق بشر در ایران، گزارشی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، پس از چند ماه بررسی به این سازمان ارائه داده است. احمد شهید در گزارشش وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده و مواردی را به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده، از جمله حبس خانگی و بیخبری از وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رفتار تبعیض‌آمیز با روزنامه‌نگاران زندانی، فعالان دانشجویی و زندانیان سیاسی، بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلا به دلیل دفاع از موکلانشان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و استفاده گسترده از حکم اعدام. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، گزارش احمد شهید را گزارشی عینی مبتنی بر شهادت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران توصیف کرده است.
گزارش آقای احمد شهید مبتنی است بر گزارش هایی که سازمان های دفاع از حقوق بشر و از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به ایشون دادن. از طرف دیگه مستند است بر شهادت های مکرر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، کسانی که طی سالهای اخیر به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودند، بازداشت شدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و بر اساس این شهادت ها و این گزارش ها خوشبختانه آقای احمد شهید با وجود اینکه به او ویزا ندادن تونسته گزارش عینی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی بده. البته این آخرین گزارش آقای احمد شهید نیست.
این اولین گزارش رسمی احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است. او قرار شده گزارش نهاییش را تا اسفند ماه سال جاری به سازمان ملل ارائه دهد. عبدالکریم لاهیجی از تأثیر انتشار این گزارش و اقدامات بعدی سازمان ملل علیه ایران میگوید.
انتشار این گزارش مقارن با انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل و میدونید که دو ساله که مجمع عمومی سازمان ملل به دبیرکل مأموریت میده که گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی بعدی بده و گزارش آقای بانکیمون به مراتب از گزارش سال گذشته شدیدتر به خاطر اینکه وضع حقوق بشر در ایران وخیم‌تر بوده و در این فاصله شورای حقوق بشر هم با اکثریت بزرگی گزارشگر ویژه برای ایران انتخاب کرده و جمهوری اسلامی با وجود درخواست گزارشگر ویژه به او ویزان برای ورود به ایران نداده. بنابراین این عدم همکاری جمهوری اسلامی با سازمان ملل از یک طرف و اینکه هم آقای احمد شهید گزارشگر ویژه و هم دبیرکل سازمان ملل از وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران یاد می‌کنند، مجمع عمومی رو در مقابل یک مأموریت تاریخی قرار میده که آیا در ماه دسامبر آینده به صدور یک قطعنامه مثل سالهای گذشته اکتفا خواهد کرد یا اینکه ممکنه تصمیم شدیدتری اتخاذ بکنه و پرونده جمهوری اسلامی رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران 4 ماه پیش به این سمت منصوب شد تا ارزیابیش از موارد نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل گزارش دهد. او گفته است تا کنون چندین بار به صورت رسمی خواستار دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی و سفر به ایران شده، اما هر بار تقاضایش رد شده است. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و آن را اتهامی بی اساس و ابزاری سیاسی برای فشار به حاکمیت ایران توصیف کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنید. اگر که میخواهید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و اگر هم برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید simesefeed.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. 20 دقیقه دیگر رأس ساعت 3 بعد از ظهر در ایران با تازه ترین اخبار باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.